های تجزیه طلبی که میخواهند ایران را چند پاره کنند. مرزهای غربی مثل روزهای اول انقلاب برای رهایی از شر تروریست‌های تجزیه طلب به احمد کاظمی نیاز دارد و جنوب شرق هم به قاسم سلیمانی که فرزند همان دیار بود. احمد با حفظ مسئولیت لشکر 8 نجف اشرف به قرارگاه حمزه می رود، همانطور که قاسم سلیمانی فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان دوباره نیروهایش را دور هم جمع کرده تا به جبهه دیگری برود. ناامنی سیستان و بلوچستان به کرمان هم کشیده شده. امنیت مردم ایران برای قاسم و احمد شوخی بردار نیست. قاسم در جنوب شهر مشغول است و در غرب کشور هم احمد کاظمی مدت زیادی را به رصد و شناسایی تروریست ها در کردستان گذرانده.
خب میدونید که قضیه تجزیه طلب ها در شمال غرب و کردستان خیلی لطمه زد به کشور و در دوران جنگ تعداد زیادی از یگانه های ما، تیپا و لشکرهای ما به جای اینکه بیان با دشمن متجاوز صدامی به جنگن، مجبور بودن برای ایجاد امنیت در جاده های کردستان و شهرهای کردستان باشن. خب این خیانت بزرگی بود که این تجزیه طلب ها در واقع انجام دادن.
یکی از دغدغه های حاج احمد این بود که ما نباید بگذاریم گروه های سیاسی کرد مثل حزب دموکرات، کموله، نباید بذاریم اینها در یک مرکزی در داخل خاک عراق بشینن و فیچ کنن بیان علیه ما اقدام بکن.
ایشون در قرارگاه حمزه کلن سیاست ها و راورد ها را عوض کرد. قبل از ایشون نوه دفاع در منطقه غرب کشور پایگاه محوری بود، یعنی روی ارتفاعات مختلف پایگاه شده و این خود یعنی یه حجم بالای نیروی انسانی که شما توی مثلا یک پدافند منطقهی به کار بگیرید، یه حجم خیلی بالا.
او کم کم تعداد پایگاه ها را کاهش میدهد و همه را تقویت و چابکسازی میکنند. با این کار دموکرات ها دیگر نمیتوانستند به راحتی با پایگاه های مرزی ایران طرف شوند و تلفات بگیرند.
سوال برنیست که خب ما به مرز رفتیم چه کرد؟ آیا این همه هزینه ما به مرز بردیم؟ مرز چه اثری داره؟ مرز آمار تلفات خودمون رو برد بالا، برای ضد انقلاب سختی های فراهم کرد، دشواری های برای ضد انقلاب فراهم کرد، نیروی بیشتری رو از ما گرفت. چی بود فلسفه رفتن به مرز؟ با این بحث کلان و این هزینه، حالا بحثم از تیم خاردار و نفشی و غیر و ظالم و فلان اینا رو که مطرح نکردم، که این باعث روش عمیقاً فکر بشه، بحث بشه، بررسی بشه که
دو کمی بعد هم احمد تصمیم میگیرد خانه امن تروریست ها را در خاک عراق بمباران کند. حالا فقط یک مقر باقی ماند، مکانی به نام قلعه سنجق که برای یک لشکر مجهز ساخته شده بود و با پایان جنگ 8 ساله تخلیه شد. اما حالا شبه نظامیان تجزیه طلب به کوی سنجق رفتن و در آنجا پناه گرفتن.
3 کیلومتری توی مرز پشت ارتفاعات قندیل، برای خودشون میتونم بگم یه شهری درست کردن، تونل زده بودن، رادیوشون اونجا بود، دفتر سیاسی حزب دموکرات اونجا بود، مرکز آموزش اونجا بود، شورای رهبریشون اونجا بود، بعضن خونه های سازمانیشون اونجا قرار داشت، عرض کنم کمیسیون های فرهنگی سیاسی اجتماعیشون در اونجا حضور داشت، خبرنگاران از خارج به اونجا می بردن، می دیدن، با افتخار از این منطقه یاد می کردن، اینو به حکم یک دژ تعریفش میکردن که کسی نمیتونه اینو به قول معروف تسخیر کنه. با این نگاه هست هر نیروی نظامیش هم میرفت میجنگید میومد اینجا استراحت میکرد. این اول برچیده شد.
این ایام برای احمد و قاسم مثل همان روزهای دفاع مقدس است. هر کدام در گوشه ای از این خاک لشکری را فرماندهی میکنن تا مردم بالاخره روی آرامش را ببینند. جمعه 5 مرداد ماه 1375، احمد برای مقابله با تجزیه طلبها عملیاتی طراحی کرده.
همه نیروهای عمل کننده ای که اینجا اومدن با مرکزیت حزب دموکرات، حزب منحل دموکرات به جنگن، همشون نیروهای کرد هستن. البته خب یه سری نیروی متخصص و تخصصی داریم از توپخانه های سپاه در کار پشتیبانی، ولی نیروی تکوت و نیرویی که میره درگیری مستقیم انجام میده همشون به اتفاق کرد هستن، و کرد که مال مناطق کردنشین هستن که الحمدلله از اثرات و برکات اقدامات خوب جمهوری اسلامی نیروی بسیار انبوهی جذب شدن که اینا داوطلبانه و مشتاق، شما روحیه اینا رو ببینید، باشون صحبت بکنید، اومدن اینجا. الان منطقه سلیمانیه هست، دارن میرن برای منطقه عملیاتی. چه شور و شوقی دارن برای عملیات.
حالا قرار است فاتح خرمشهر این بار در 38 سالگی در عملیاتی به نام بیت المقدس 4 تا عمق 250 کیلومتری خاک عراق پیش برود و تروریست ها را در پناهگاه خودشان تنبیه کند. حدود 200 خودرو ایرانی به همراه 2000 نیروی مسلح از مرز ایران گذشتند و از منطقه پنج وین به سوی کوی سنجق در منطقه اربیل در شمال کردستان عراق حرکت کردند. عملیات باید به گونه‌ای پیش می‌رفت که به مردم، مزارع و حتی روستاهای مسیحی نشین اطراف اقلیم کردستان عراق آسیبی نرسد. این دستور مستقیم سردار احمد کاظمی است.
رو نقشه اومد، گفت باید طوری عمل کنید که عاقبت خوبی از ما تو این منطقه به جا بمونه.
یه مقری از اینها رو قرار شد که بهش تهاجم بشه و مورد حمله قرار بگیره، با موشک بزنیم. خب همون موقع یه تعدادی از این سکوها و موشکها و اینا رو بر بچه های موشکی بردن، آماده شدن، بعد ایشون اومد سرکشی.
یه قرار بر این شد که به اصطلاح آماده بشیم برای اجرای ماموریت. خب آماده سازی موشک با اون مسائل و مشکلات مثلا انجام میشه، یعنی ما تمام مراحل آماده سازی موشک برای روز عملیات که به اصطلاح پیش بینی شده بود انجام دادیم، یعنی تزریق سوخت، اکسید، به اصطلاح همه اینا انجام، و منتظر فقط دستور حاجی احمد به عنوان فرمانده قرارگاه بودیم.
و ما سیستم موشکی رو آماده کردیم. وقتی که موشک آماده میشه و برنامه پرتابش لود میشه، برگردونن موشک سخته، دشواری زیاد داره، مخاطراتی داره. ما آماده بودیم که سردار کاظمی که دستور پرتاب موشک رو به هدف مشخص که در واقع مرکز فرماندهی ضد انقلاب در عمق 200 کیلومتری خاک عراق در قلعه دیزه بود، اون موشک ها رو تو اون نقطه ما شلیک بکنیم. یه بیسیم صدا زد، گفت خود حاج احمد میگه خود مقدم یه پشت بیسیم. گفتم خب چیکار کنی بزنیم؟ گفت نه با خودت کار داره. یه مسافتی بود، من حرکت کردم و رفتم و بیسیم گرفتم، دیدم حاج احمد خودشه با اون لهجه زیبای نجف آبادی. میگفت مقدم خودتی؟ گفتم بله حاج آقا. گفت این موشک ها چقدر میارزه؟ گفتم حاج آقا شما چه کار داری چقدر میارزه؟ بزنیم یا نزنیم؟ دیگه الان ما دیگه اطلاعات موشک لود کردیم، لحظه حساسه. گفت به تو میگم چقدر این موشک ها میارزه. حالا دلم گفتم عجب که گیری نجف آبادی افتادیم، عجب آدمی، اینم یه مقدار خسارت به خرج میده. گفت مقدم اینا اینقدر نمیارزن و موشک ها رو جمع کن، ما نمیخوای شلیک کنی. خدا وکیلی کی؟ بالای سر دشمن سیستم موشکی دقیق هدف گیری شده رو هدف و بخواد با موفقیت کامل و با در واقع ابهت کامل منطقه رو ترک کنه، میگه شلیک نکن. گفت مقدم اینا اینقدر نمیارزن، موشک رو جمع کن و برو عقب.
حالا قرار است عملیات به شیوه دیگری انجام شود. احمد برای حمله به مقر تجزیه طلبان راکت های کوچکتر را جایگزین موشک میکند. او درست تصمیم گرفته بود. بعد از این عملیات هیچ کدام از افراد کومولو و دموکرات دیگر عملیاتی در داخل خاک ایران انجام ندادن.
به مسئولین اونا و فرماندهانشون گفت مثلا باید تعهد بدین که اینها دیگه در این منطقه نزدیک مرز ما مسلح حضور نداشته باشند، و اومد و محکم واساد و امضا گرفت و ما هم امضا کردیم، یعنی تعهد.
به نوعی همه اینها رو زمینگیر کرد، خلسلا کرد، یعنی فرق بین یک اقدام انفعالی و یک اقدام فعال.
نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ضد انقلاب به گروه های مسلط معارض در شمال عراق به طالبانی تعهد داد که دیگر در ایران عملیات نظامی نخواهم کرد. دستاورد کوچکی نیست. ما در تهران نشستیم و احساس نمی کنیم، برامون ملموس نیست. در یک منطقه به وسعت 3 استان بزرگتر از کشور کویت هر روز ما شهید می دادیم، هر روز حادثه کمین داشتیم، هر روز حادثه ناگوار داشتیم.
من فراموش نمی کنم اون تلاش های مجاهدت آمیز و شجاعانه ای را که نیروهای مسلح عزیز ما قبل از تشکیل این قرارگاه انجام می دادند. اما این قرارگاه توانست تلاش ها را متمرکز کند و به حمدالله در این چند سال اخیر که فرمانده شجاع مؤمن متعهد ما آقای سرتیپ پاسدار سرتیپ کاظمی اینجا حضور دارند و شما برادران عزیز تلاش می‌کنید اهداف بزرگی را به حمدالله توانستید تأمین کنید و برای این ملت و به خصوص مردم این سامان هدیه ارزشمندی را با خود بیاورید.
حالا پس از سالها ناآرامی مرز، حضور احمد در قرارگاه حمزه باعث شده شورای عالی امنیت ملی وضعیت را در کردستان و آذربایجان غربی عادی اعلام کند. اتفاقی که مردم این نواحی از همان سالهای قبل از انقلاب منتظرش بودند.
حالا همزمان با این نگاه کلان حاج احمد که نشأت گرفته از نگاه دوراندیشانه شهید بزرگوارمون شهید بروجردی و شهید ناصر کاظمی بود که ما همزمان با فشار نظامی به گروه های سیاسی کردی باید در زمینه محرومیت زدایی مردم هم تلاش بکنیم. با تشکیل جلساتی که در مرکزیت انجام میدهد با دولت با فرمانده سپاه وقت به این نتونستن که در اولویت یک گازرسانی در اون جغرافیای پیچیده شمال غرب رو به سرعت انجام بده.
در جنوب شرق کشور هم قاسم سلیمانی اشرار و گروهک ها را به زانو در آورده و سران طوائف را هم با خود همراه کرده است. احمد و قاسم دوباره امنیت را به مرزهای شمال غرب و شهرهای جنوب شرق برگردانده. 27 آذر 1376، 16 سال است که زندگی سردار کاظمی با نیروهایش در لشکر 8 زرهی نجف اشرف گره خورد. سرگذشت این لشکر را خاکهای فیاضیه، خرابه‌های آبادان، دره‌های فتح المبین و وجب به وجب خاک خرمشهر می دانند. از دل همین لشکر بود که مهدی باکری بیرون آمد. احمد باید این یگان را با تمام خاطراتش ترک کند و فرماندهی لشکر 14 امام حسین اصفهان را بپذیرد، جایی که هنوز یاد حسین خرازی در آن جاری است. حالا همزمان با مأموریت جدید احمد، قاسم سلیمانی هم فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران می شود.
یعنی غیر از انجام تکلیف واقعا هیچ علاقمندی به مسئولیت نداشت. رو این که خدا از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، چی برای خدایه، چیز برای نفس آدم برای غیر خدا هست، فوق‌العاده حساس بود. به پیوسته سوال ذهنش این بود.
زمان بادی است که می‌وزد، هم هست و هم نیست. بودنش همون تجربه ها و خاطراتش است و نبودنش عمری است که از دست دادیش. اما برای احمد کاظمی که جوانیش را فدای دفاع از ایران کرده و در این خاک ریشه دوانده، فرقی نمی کند جبهش کجا باشد و چه چیزی از او بخواهد. سختی روزهای لبنان و سوریه باشد یا فرماندهی در جنوب و غرب ایران و یا این آخری در قلب تهران. نهم تیر ماه 1379 به دستور فرمانده کل قوا احمد کاظمی به فرماندهی نیروی هوایی سپاه پاسداران منصوب شد.
امروز روز معارفه بنده هست بر این مسئولیت. روز شمار پایان مسئولیت من و آغاز تودی من در این مسئولیت از امروز شروع میشه. در همه فلسفه آفرینش چنین است. خودم رو لایق این مسئولیت و این حکمی که از سوی ولی امر مسلمین فرمانده معظم کل قوا به بنده داده شده نمیدونم.
حاج احمد کاظمی ابتدا که خب از نیرو زمینی تشریف آورده بودن، یه مقدار بچه ها احساس میکردن چون نیرو هوایی یه تخصصی دارن، خلبانه، نمیدونم موشکی، پهپاد، پدافند، یه خورده کارا نسبت به نیرو زمینی که با توپ و تانک و اینها سرکار دارن، خب طبیعتا خودشون رو از نظر فنی و دانشی بالاتر میدونستن.
وجودش شاید به لحاظ ظرفیت‌های تخصصی خالی بود از این جنسی که در نیرو بود. حالا در حوزه‌های زمینی هم اجزای تخصصی رو ما داشتیم، اما با وجود اون ظرفیت‌های عملیاتی، روحیه جهادی، روحیه معنوی، انگیزه های بالای کاری، احترام و ارزشی که برای عناصر انسانی سازمان قائل بود، تقریبا دل همه بر بچه های نیرو به خود جذب کرد.
حاج احمد هم آشنایی با نیرو هوایی نداشت، ولی به سرعت تو 3 ماه همه اون موضوعات رو واقعا وقتی که صحبت میکرد من کاملا متوجه میشدم که حاج احمد بر تار و پود اینجا دیگه سوار شده، کار دنبال میکنه.
در وقت هواپیما بدون سرنشین 3 مدل رو نیرو هوایی سپاه ساخت که هر کدومش در محیط رزم خودش نوآوری جدیدی است و برای اولین بار طراحی شده کار و پیگیری و خاص و سردار کار داره. در بخش هواپیما بدون سرنشین 2، در بخش پدافند موشکی زمین به هوا.
این اقدامات اگر برخواسته از ایمان و ارتباط قلبی کنندگان این کارا با حضرت باری تعالی باشه، اینا یه مش آهن پاره هست و هیچ ارزشی نداره. ارزشش بر این است که بچهای با ایمان و مخلصی اومدن و گفتن ما میتونیم و امروز این کارو کردن و قطعا شما میتونید و این گونه باشید. چه اونایی که یک نفر عادی هستن در سیستم، چه اون کسی که دانشمنده و میفهمد که این چیه.
یک اتفاق فی‌الواقع خوب برای نیروی هوایی در دوره‌ای بود که ما یک مسیر توسعه رو طی کرده بودیم، یک ظرفیت سازی شکل گرفته بود، نیازمند قوام دادن به این ظرفیت بودیم. حاج احمد تونست این ظرفیت رو قوام ببخشه، به بار بنشونه، عملیاتی کنه و نتیجه بگیره ازش.
ببینید وقتی که حاج احمد کاظمی اومد، موشکی ما یک رشد مناسبی رو پیدا کرده بود. با پیگیری‌هایی که حاج حسن تهرانی مقدم انجام داده بود، موشک شهاب 3 رو تست کرده بودیم و داشتیم کارهای ادامه و دقت افزایی رو انجام میدادیم که حاج احمد وارد سازمان هوافضا شد.
حالا باید توجه بیشتری بکنیم مثل همین کارهای اساسی که دارید، که کار بسیار ارزشمند و بزرگه واقعا، که خودتون دارید ابزار خودتون رو میسازید، خودتون دارید فکر میسید، طراحی میکنید نسبت به اون نیاز، کار دارید میبرید پیش و ابزار خودتون دارید میسازید.
اونجا نگاه میکنه میبینه که خب شاخه های مختلفی داره هوافضا، موشکی داره، پدافند داره، پهباد داره و قسمت های دیگه. میبینه که آقا اینا رشدشون هماهنگ نیست. موشکی خیلی خوب رشد کرده، اومده بالا، ولی پدافند عقب مونده. میاد ریشه یابی میکنه، میبینه که یه حسن مقدمی در موشکی هست که از زمان جنگ تا الان کار رو داره دنبال میکنه. توی پدافند فرماندهان مختلف داشتیم، مقطع اومدن رفتن و ثبات فرماندهی توش نیست و الگو و مدل حسن مقدمی هم پیاده نشده تو پدافند. افرادم شناسایی میکنه دیگه، کیا هستن با حاجی حسن کار کردن و میتونن این کار رو انجام بدن. سردار حاجی زاده رو که اون موقع کار مهندسی رو انجام میداد برای موشکی داشت کار میکرد، یعنی بحث ساختن استحکامات، تونل ها و این کارها رو ایشون انجام میداد. میگه که شما بیا پدافند رو از آب و گل در بیار.
یه مقطعی که ایشون اومد، من مدیر موشکی بودم، مسئول کارهای مهندسی و کارهای سازندگی بودم. سال 82 حضرت آقا تشریف آوردن برای بازدید، یه نمایشگاه بود پایگاه فتح کرج، اومدن اونجا. اون روزی که تشریف آوردن آقا یه دستوری دادن، یه تدبیری داشتن که سپاه در حوزه پدافند ورود بکنه و فعالیتش رو توسعه بده. تا اون روز آقا مسئولیت از ارتش میخواستن و خاطرتون باشه اون موقع بحث هسته‌ای مطرح شده بود، احتمال تهاجم به بخش هسته‌ای بود. یعنی یک جوری، حالا من استنباط منه، نمیدونم غلطی درسته، احساسم اینه که مثلا از آقا به خاطر این تهدید خواستن که سپاه بره کمک ارتش. و سال 82 اون جلسه که توصیه کردن دیگه، بعدش بعد از اون جلسه خلاصه سردار شهید کاظمی به من گفتن که شما باید دیگه بیای پدافند، که سعود سما بعدش دیگه ما شده فرمانده پدافند.
احمد در هر میدانی که قرار میگیرد میداند دقیقاً چه باید بکند. او که از اولین روزهای جنگ با بعثی‌ها و یا در تنبیه منافقین و تجزیه طلبان آفندی عمل کرده، حالا در سنگر جدیدش بجز بخش‌های آفندی مثل موشک و پهباد، پدافند را هم تقویت می‌کند و در همان مسیری که برای پیشرفت نیروی هوایی ترسیم شده بود حرکت می‌کند.
اولین فرمانده نیرو هوایی که دستور رو دادن که ما رادار کشف داشته باشیم، رادار کشف مستقل و بتوانیم اهداف رو کشف کنیم، واگذار کنیم به سیستم سلاح، با کمکی که ایشون کردن و حمایتایی که ایشون کردن ما تونستیم رادار رو بازسازی بکنیم و اولین راداری رو که انحصارا در اختیار نیرو هوایی سپاه باشه، عملیاتی باشه و بتونه اهداف رو بگیره و در اختیار سیستم سلاح بسازه، عملیاتی شد.
سیاست ما روشن، هر آنچه که داریم به بهترین وجه باید پاسخگو باشه، هر آنچه که داریم باید به کار باشه، هر آنچه که داریم باید توی صحنه پاسخگو باشه، بتونیم ازش استفاده کنیم. چون پول ملت رفته براش، من و شما هم اینجا قرار گرفتیم که این ابزار رو به کار بگیریم. امروز در این فضا، وقتی که این فضا رو ما فراهم کردیم، حالا در بخش پروازی، فردا در صحنه جنگم قطعا جواب خواهیم داد.
من هنوز خاطرم هست یه صبح من اومدم بیام پادگان، خدا بیامرز شهید کاظمی و آقای سلامی، دوستان همه دم در سوله وایساده بودن و وقتی من رسیدم گفتم آقای قمری بیا بریم ببینیم چی ساختی راداری که میگی. که ما وقتی در سوله را باز کردیم، شهید کاظمی چشمش به رادار افتاد، از شدت خوشحالی اشک رو چشمش جاری شد و تمام دوستان رو جمع کردن. بچه ها ما یه زمانی آرزوی داشته ده کلاشینکوف داشتیم، یعنی یه سلاح سبک، امروز داریم رادار میسازیم. همون لحظه رو به من کرد و گفت آقای قمری که اینو تستش میکنیم. ما یه برنامه داشتیم، قرار به سفر خارجی بریم یکی از کشورها برای یه سری بازدید، گفتم آجی ما قرار یه سفر خارج از کشور بریم، انشالله این سفرمون رو بریم برگردیم، ما این سامانه رو آماده میکنیم برای تست عملیاتی. گفت حق نداری هیچ گناهتون خارج از کشور برید. و اگر پاتون از کشور بذارید بیرون بعد این سیستم رو راه بندازید، میگن اینا مشکل فنی داشتن، رفتن اونجا مشکلاتشون رو حل کردن، اول اینو راه میندازید بعد میرید. که ببینید افق دیدی که ایشون داشتن، من بعدن تو سفری که رفتم دقیقاً اثرشو دیدم. یعنی ما این حرکتی که شهید کاظمی کردن باعث شدن که قبل از رفتن سفر ما سامانه رو عملیاتی کردیم، تست کردیم، رسانه‌ای شد و اعلام شد که جمهوری اسلامی ایران تونسته اولین رادار خودش رو به صورت عملیاتی صفر تا صد طراحی کنه و بسازه.
بعد از اینکه این کار انجام شد باورتون نمیشه دوستان، ما رفتیم توی سفر خارجی، توی هتل طرف اومده بود میگفت شما چرا دارید رادار میسازید؟ بعد یک سامانه 12 میلیون دلاری رو با 4 میلیون دلار حاضر شد بفروشه. یعنی حساب کنید قیمت رو چقدر تخفیف دادن. هم قیمت تخفیف داده شد، همین که اونا دیگه اون بازخوری سیستم آنچنان بود که اون حرکتایی که قبلا میکردن وقتی روبرو ما میشستن به عنوان یه فروشنده دیگه تموم شد. یعنی برخوردی که ما با این دوستان داشتیم و اون دوستان با مجموعه ما داشتن، مثل یک رقیب دیگه نگاه میکردن، نه اینکه مثل کسی اومده یه چیزی بهش بدیم حالا متوجه هیچ چیزی نیست، قیمت هر چی دوست داریم میگیم، هر چی هست همینه، بردار برو. دیگه خودشونو جمع کردن تو سیستم فروختن و تو قیمت دادن و توی اینکه چه تکنولوژی رو به ما ارائه بکنن، میدونستن دیگه هر تکنولوژی رو نمیتونن با ما بفروشن.
برادرم صبح گفتم الانم میگم، الکی سردار نشه بود، الکی لباس سبزا رو نپوشید، الکی این کارا رو به شما ندادم، دست ما هم نیست که ما بیانی که بگیم آقا تو فرمونده. این حساب و کتاب داره. اول خودتون رو آماده بکنید. خودتون رو آماده بکنید یعنی چه؟ یعنی یه شهید همت باشید، یعنی یه شهید خرازی باشید، کاری بکنید که وقتی یه نفر میخواد بیاد توی دفترتون بگه میرم برم پیش فلانی، در تصورش بیاد که اگر همت بود من میرفتم پیشش چه خصوصیاتی داشت، از اون خصوصیات بسیارش رو در شما ببین. اگر میخواد تأثیر گذار باشی، اگر میخواد به عمر و خدمت و جایگاهتون ظلم نکرده باشید، برادرها ما راهی به جز این که یک شهید زنده در این عصر باشیم نداریم.
زندگی روایت است بر پهنه عشق و ایمان، روایت های ما از 8 سال جنگ، نه جنگ نه دفاع، در واژه های سربی شاعران روایت ناتمام ایثار و زیبایی است. و گفت ما رأیتو الا جنگ.
سید حسن حسینی هستم، متولد 1335 محله سلسبیل تهران، بزرگ شده نازی‌آباد و نیروی هوایی، بعد دیپلم طبیعی، لیسانس تغذیه، فوق لیسانس و دکتری ادبیات فارسی. به زبان مادریم، به زبان عربی و زبانهای ترکی و انگلیسی هم تقریبا آشنایی دارم، البته در حد استفاده از منابع و مآخذ و احیانا صحبت کردن و نوشتن. تقریبا از سال 1352 نوشتن و سرودن را آغاز کردم. در مطبوعات قبل از انقلاب مجله فردوسی جایی برای عرضه کارهای تمرینی من بود. سید حسن این گونه از خود گفت، شاعری که در رباعی‌هایش لحظه‌های عشق و غرور و شهادت و ایثار رزمندگان را تصویر کرد و چه زیبا تصویر کرد وقتی که گفت: کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. سید حسن حسینی نماد سرودن از عشق در شعر جنگ است. او هرچند شاعر تند و تیزی بود، اما از ازل ایل و تبارش همه عاشق بودند و خود سخت دلبسته این ایل و تبار. حال چه می کرد جز عاشقی که گفت بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم. و این شاعر عاشق هنوز 9 روزی از سال 1383 نگذشته بود، نوروز را به کام ما تلخ گذاشت و رفت. اما آنچه از خود به یادگار گذاشت برای من